بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهیه مرحوم آیت الله عاشق حسین هلی، صفحه 106، تاریخ 21/10/1401، جلسه 64. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و صلی الله علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما رسید به چی؟ رسید به این که آیا میتواند این شخصی که آمده و ادا کرده از طرف پیمانکار برگردد و به پیمانکار رجوع کند و خسارت را از اون بگیرد یا نه؟ در این مسئله سوم بحث ما بود. ایشون فرمودن که خب اگر بگیم که چنانچه به اذن او ادا کرده میتواند بگیرد، اینجا باید همین تفصیل رو بدیم، دست شما درد نکنه، بگیم بله اگر به اذن بوده، که قطعا به اذن بوده چون اصلا با بانک قرارداد بسته و به بانک گفته است که تو خسارت من رو بده، پس طبیعتا به اذن هست، لذا وقتی بانک این خسارت رو داد میتونه بیاد پس بگیره. اگر این فتوا رو بپذیریم که کفالت نتیجش این است که در صورتی که به اذن او پرداخت کرد این خسارت رو میتونه پس بگیره، اما اگر که ما اینو نپذیریم، بگیم که چنین چیزی نیست، خب این راه بسته میشه. خود ایشون در مقام قضاوت یه خورده تعابیرش تعابیریست که حالت روشن، یه خورده بعضی هاش دقیق روشن نیست، گویا ای رو میخواد بگه، حرف ایشون این است، میفرماید که آقا شما باید نگاه بکنی ببینی که آیا اون کسی که کفیل شد کفالتش چی اقتضا میکنه. اگه کفالتش اقتضا میکند تخییر بین احضار و ادا را، اینجا حق گرفتن اون خسارت را از مکفول نداره، ولو به اذن مکفول این کارو کرده باشد، چون اصلا تعهدش رو این بود که یا احضار کند یا مالو بدهد. این چیزی بود که تعهد کرده بود، چیزی که تعهد کرده بود که دوباره پس برگردد از طرف مقابل بگیرد، درست این تعهد کرد. این بنابر این نظری. اگر شما قائل باشید که نه، در عرض مخیر نیست بین احضار و ادا، بلکه ادا در طوله، به این معنا که از ادله استفاده می شود که این جناب کفیل مثل عین مرهونه میمونه، رهنه، وقتی رهنه مقتضی القاعده در رهن این استش که اگر من علیه الحق نداد اون رو که باید بده، متعذر شد گرفتنش از او، رجوع میکنن به کی؟ رجوع میکنن به اون عین مرهونه و عین مرهونه رو ازش ایجام. همینجور میگیم اگر نتونستن احضار کنن، احضار اون مدیون ممکن نبود، نوبت میرسد بیان سراغ کی؟ کفیل، و از کفیل بگیرن. اگر ما ای رو ملتزم شدیم، یعنی طولیت رو ملتزم شدیم، یعنی در طول تعذر احضار اون مکفول هستش
که نوبت میرسد به گرفتن مال از این جناب کفیل، اگر اینو بگیم آقای هلی فرموده اینجا اشکالی ندارد که بگیم که چنانچه به اذن اون شخص مکفول ادا کرد بتونه رجوع کنه به اون، چون این دیگه اقتضای تعهدش نبود. وقتی طولیت میشه اقتضای تعهدش نیست. فضلن از اونجایی که من دارم اضافه میکنم، فضلن از اونجایی که شما نظر ثالث رو اختیار کنی و بگی نه اقتضای تعهدش هست ارزن و نه اقتضای تعهدش هست طولن. ببین چه جور به دقت مطلب درست کرد. میگه سه تا بیان کتاب قاصر است از تو این توضیحی که عرض میکنم. بری از لابرا مطلب که این رو میخواد بگه. آقای هلی میخواد بگه ببین شما سه تا مبنا داشتی، یا قرار بود ادا ارزن واجب باشد، یا طولن، یا هیچ کدام. اگر که ارزن واجب باشد حق ندارد رجوع کند و از مکفول بگیره، چون تعهدش بوده آقا، ولو این که اذنم بگیرد در ادا، تعهدش بوده بده. یعنی چه رجوع کند بگیری بگیرد؟ تعهدش خودش این کارو بکند، از اول متعهد شده است به این. اگر که این نباشد اون طولیت باشه، چون میشه مثل رهن، بله میتونه بگیره، میتونه بله متعهد هست و بعدن میتونه چی کار کنه؟ رجوع بکنه، به خاطر اینکه یه منافاتی نداره. اگرم که هیچ کدوم نبوده، یعنی نه ادا طولن و نه ارزن، اونجا هم که واضحه میتونه رجوع کنه و بگیره اگر به اذن باشه. فقط یک کلمه را آقای هلی اضافه کرده که اگر طولی رو قبول کردیم یک محدودیتی هم داره، و اون محدودیت این هستش که وقتی میخوای مال رو از کفیل بگیری باید اذن حاکم شرع باشه. ولی این به مقام ثالث ربطی نداره دا. مقام ثالث مقام رجوعه، نه مقام دادن پول توسط کی؟ توسط اون کفیل. در گرفتن پول از کفیل شما باید اجازه بگیری از حاکم شرع. این یه بحثه، این محدودیت طریق طولیه، اشکالی نداره، ولی رجوع میتونه بکنه اگر به اذن خود اون مکفول اومده ادا دین کرده. این حاصل حرف آقای هلیه در اینجا. آره آره، چون قرار شد آره، برای خاطری که بنابر این راه که اگر گفتیم که عین مرهونه حساب می شود خود این کفیل، فعلا دلیلمون اینه. اگه دلیلمون است که کفیل عین مرهونه حساب می شود، که چنانچه نتوانستیم از من علیه الحق حق رو استیفا کنیم، نوبت این عین مرهونه میرسه. میگه در باب عین مرهونه آیا میتواند مرتهن بدون اذن حاکم شرع از عین مرهونه طلبش رو استیفا کنه؟ نه نمیتواند. چون نمیتواند، اینجا هم که شد مثل عین مرهونه، مثل عین مرهونه باید با اذن حاکم شرع این را از کفیل بگیره، طلبش از کفیل بگیره. حرفش اینه دیگه. خیلی
پس این مرهونه شدن کفیل نتیجه طولی بودن.
آره یعنی آره نظریه طولی با این میسازه، یعنی وقتی این دلیلت باشه میشه طولی. اینجور بگو، بگو اگر دلیل شما بر این که چرا میتوان به کفیل رجوع کرد و ازش خسارت رو گرفت، اگه دلیلتون این دلیل جامع المقاصد باشد که فرموده است لأن الکفیل به منزلت رهن، به منزله اون مال عین مرهون است، اگر دلیلت اینه، این اثبات میکند چی را؟ اداء مال به نحو طولی را. اینو اثبات میکنه. وقت این اداء مال به نحو طولی محدودیت خودشو داره، از باب اینکه حکم رهن رو پیدا میکنه.
این حرفیست که ایشون میزنه. این حرف فرمایشات ایشون را فقط یه جاش بود که ایشون فرمود شما حق نداریم رجوع کنیم. بله، کجا بود؟ اونجایی که ارضی باشه. ایشون فرمود اگر که ادای مال و احضار اینها در عرض همان، این دیگه رجوع معنا ندارد ولو ادا به اذن باشد. ولو ادا به اذن باشد، این رو ایشون فرمود، این رو منافات دارد. ولی لعل همین جا هم بگیم منافاتی ندارد، حتی همین جا که مقتضای کفالت گفتیم این است که هر کدومو خواستم کفیل، هر کدومو خواستم در اختیار میخوای، خواستم مکفولو تحویلت میدم، خواستم من پولشو تحویلت میدم. فرض کنیم این به ارزن باشد که فکرم میکنم درستم هست، این ارزیه. حالا ایشون میگه به عنوان یه احتمال، حالا ارزن هست، یعنی اینکه این میتواند عوض این که مکفول رو احضار کنه. بهش میگن آقا کو مکفول؟ میگه نمیخوام بیاره بش، این مکفول از دادگاه میترسه، نمیدونم فلان چیه، اعصابش خرد میشه. میگن بابا بیارش، نترس. میگه نه من نمیارم. میگن خب ما چه کنیم؟ طلب اونو. میگه خب بابا طلبتون رو من میدم، بیا بفرم. حالا اگر همینجا رفته بود اذن گرفته بود از مکفول، گفته بود شما اجازه میدی من شما رو معرفی نکنم، به جاش دینتون رو بدم؟ گفته بود بله. این اشکالی داره، منافاتی نداره. ولو تخییرن ما بپذیریم که اقتضا دارد کفالت اداء مال را، یعنی بگیم اولا مکفول مخیر است، که درستم به ذهن قاصر من همینه، اشتباه نکنید. بین این دوتا رو دیروز جمع کردیم، پاورقی کتابم اشتباه کرده، فکر کرده است اینا با هم منافات داره، تو کتابم های پاورقی زده، گفته است دوتا چیز با هم منافات داره. آقای بحرالعلوم رحمت الله علیه، ایشون بله فهمده دو چیز با هم منافات دارد. اگر شما بگید کفالت تعهد به احضار نفسه، با این که بگید اقتضا میکند تخییرن بین احضار و ادا را، این دوتا متنافی، این دوتا با هم نمیسازه، این درست نیست. چرا؟ اینا خوب هم با هم میسازه. کفالت احضار او شخصه، این درسته، کفالت شرعی این است که اون شخص رو احضارش کنیم، تا اینجا درست. اما اینی که میگیم مخیره که او شخص رو به ما تحویل بدهد یا مال را، این نکتهش این است که در اون مواردی که اون شخص مکفول بدهکاره، غرض از این که قرار داده کفالت واقع میشه این است که اون بدهی سوخت نره. هدف اینه. برای چی قرار داده کفالت می‌نویسن؟ برای اینکه نکند اون شخص بدهکار بگذارد و برود و ما دستمون به هیچ جا بند نباشد. بیش از این نیست. وقتی اینه، کفیل میتواند بگه بابا شما قرارداد کفالت که بستید برای این بود است که دین این زمین داده بشد. خب بسم الله بفرمایید دینش. چی میخوای بگی؟ تمام. او روح و مقتضای، یعنی اون غرضی که به خاطر اون غرض تعهد نفس امضا شد، تعهد به احضار نفس امضا شد، او غرض این بود که این مال هدر نرود. خب حالا این شخص میاد میگه آقا من نمیخوام اون کفیل، اون مکفول رو به شما تحویل بدم، نمیخوام بیارمش، شما میخواد چی کارش کنید؟ شما بیش از طلب کسی به کسی که فوش نداد است که حالا بخواد شلاقش بزنید، که شما یه مالی از شما ازش طلب دارید، معامله با شما کرده، پولشو به شما بده کاره، بیش از این که نیست. میگن نه، یا بفرمایید پولش، تمام شد.
او حق ندارد بگه اه نه تو متعهد شدی که اینو بیاری باید بری بیاریش. نه، این چون این قرارداد غرضش اون بوده، غرضش اونه، اون نمیتواند طرف مقابل اصرار کند که نه تو متعهد به احضار این شدی باید حتما خودشو بیاری، نمیتونی پولشو بدی. این نمیشه. عرض میکنم این درست است که کفالت تعهد به احضار نفسه، این درسته، ولی چون که غرض از این معامله این است که بدهی از بین نرود، چون غرض اینه، بنابراین اولا و ابتداعا تخییر میارد برای چی؟ برای کفیل، که یا شخص رو تحویل بدهد یا اینکه مال را. خب عرض میکنم ما اصلا همین اختیار میکنیم، نمیگیم که به منزله رهنه و کذا و کذا تا بشود طولی، میگیم ارزیه. ولی با وجود این حرف آقای هلی را انکار میکنیم که فرمود اگر ارزیت رو پذیرفتی دیگه نمیتواند برد مال رو بگیرد از مکفول ولو به اذن او اداء مال کرده باشد. این چرا نمیتواند بگیرد؟ اینا به هم دیگه ارتباطی ندارد. درست، این میتواند همین الان بیاد قبل از این که میخواد ادا کنه ها بره سراغ اون بگه که خلاصه من میخوام با اجازه شما، شما اجازه من بده من این دین شما رو بدم، شما رو نمیخوام معرفی کنم، نمیخوام شما رو ببرم به اونها بدم. اونم میگه اشکال ندارد. این به عبارت دیگه آقای اجازی، به عبارت دیگه آنچه که غرض از کفالت این است که دین مدیون ادا شود، اما نه این که به خصوص از مال کفیل ادا شود. این توش نخوابیده، نفس ادا توش خوابیده. خب حالا که نفس ادا توش خوابیده، این جناب کفیل میره یه کاری میکند که هم این ادا محقق بشود و همین که بعدن بتواند چه کار کند؟ رجوع کند. تونستم حرفمون بزنم؟ این نباید اشتباه بشه.
مکفول ملزمه که پولو بده به کفیل؟
مکفول بله، وقتی که وقتی اومد به اذن او کار، هر کاری که کسی بیاد به امر دیگری یا اذن دیگری انجام بده او کار احترام داره. اگر به اذن دیگری اومد این کار، مثل این که آقای خباز، مثل این که یه نفری همین الان یه کفاره به گردنش، کفاره به گردنش یه آقای میبیند که این تهاون میکند در دادن کفارش، میگه فلان شما اجازه میدی ما کفاره شما رو از جانب شما بدیم؟ مثلا میگه بله بدید. اونم میره میده. بعدش میتوند بیاد از این که خب ما که کفاره شما رو دادیم، بله میتونه پس بگیره. چرا؟ به خاطری که کاری که انسان به اذن کس دیگری یا به امر کس دیگری بکنه محترمه و نمیتواند مقابلش چی بشود. این کار ارزش همین پولیش که داده با پولش پسش بده. پس بنابراین نتیجه این میشد، ما ببین حرف آقای هلی رو خواستیم این نقطه رو بهش اضافه کنیم که جناب آقای هلی اگر که این راه کفالت درست بشه اشکالی ندارد، چنانچه این میتواند رجوع کند، رجوع حل میشه مشکلش. اما اصل اشکال این است که این ضمانت بانکی از باب کفالت نیست، که دیروزم خدمتتون عرض میکردم، چون اصلا تعهد به احضار نفس توش نیست، اصلش اشکال دارد. ولی اگر شد از باب کفالت نفس، او قصه رجوع در فرضی که ادا به اذن مکفول بوده مشکلی نداره. چی میگه آقای دیبا؟
فضولی هم میشه؟ فضولی هم کسی
بده؟ آره، ولی ارزشی نداره. فضولی به معنی اینکه دین او رو داده. یه گیری هست جناب آقای دیبا که آیا در
ایقاعات فضولی راه دارد یا ندارد. یه بحثیه تو فقه که آیا فضولی مختص عقوده و در ایقاعات فضولی باطله یا در ایقاعات فضولی باطل نیست. بعضیا گفتن یعنی ظاهرا هم بعضیا میگن اجماعی این مطلب که در ایقاعات فضولی باطله، از هیچی واقع نمیشه. یعنی اگر کسی آمد بدون اذن دیگری اومد کفاره او رو داد، بعدن او بگه آقا این کفاره منو که دادی بی اذن بود، میگه آره، میگه حالا اذنت دادم، حالا بعدش، یعنی به درد نمیخورد. فضولی در باب ایقاعات باطله، با اجازه بعدی درست نمیشه، برخلاف عقود. در عقود مثل این میموند که حالا طلاق، یه نفر زن یه نفر بی خودی طلاق داد، کاری نبود، زن اون رو طلاق داد، بعدش اون گفت چه کار کردی، داشتی چی میخوندی، گفت داشتم زن تو رو طلاق میدادم، گفت خدا پدرت بیامرزد، من بلد نبودم وگرنه صد باره این کارو کرده وقت قدمتون عرض کنم که گفتش که آره اجازه داد. این آیا این اجازه متأخر طلاق رو تصحیح میکنه؟ میگیم نه. مشهور یا بعضی ادعای اجماع کردن که نه، در ایقاعات فضولی راه نداره، فضولی فقط در عقوده. خب حال بریم وارد بحث بشیم. این تیکه که خوندم، بله بفرمایید.
اینکه فهمیدم بعد از کفالت اینه که یا احضار شخص بکنه یا اداء مال بکنه.
آره در اونجایی که کفالت کفیل مدیون میشی، یه کفالتی هم داریم که اینجور نیست، مثل اونی که تو دادگاه میگن که آقا این متهمه، ما بازداشتش کردیم، شما ضامنش رو آزادش کنیم موقع چی بیاد، روز دادگاه بیاد. او اصلا مال نیست، او درسته، اون کفالتی که قرض از او اداء مال نیست، اون تخییر اقتضای تخییر نداره. اونو ما نگفتیم، من در لابلای گفتم و دقت داشتم. ما حواستون هست، ما نمیخواهیم بگیم که همه جا این تخییر مال، اینو ما داریم در کفالتی میگیم که اون مکفول بدهکاره. در اون کفالتی که مکفول بدهکاره، این کفالت اقتضای تخییر میکنه.
این قرض ظاهرا قابل جمع هم با طولیت هم با ارضیه،
با ارضیه،
ولی ما میگیم نظر مختار بهتره. حالا مثلا آره
ارضیه که اگر طولی باشه اون گیره رو پیدا میکنیم که اذن حاکم شرع، ما میخوام از اون فرار کنیم که آقای رستم تو ذهنش بود که خیلی مستبعده به من اعتراض کرد که چرا داری میگید که اذن حاکم شرع میخواد، میخوایم اینو برش داریم، میخوام اذن حاکم شهر را برداریم، بگیم نه بابا اذن حاکم شهر نمیخواد، این مستقیم این میتوان از بانک بگیره. چرا؟ بر چه اساس؟ بر همین اساس که این کفالت شهر رو درست کنیم، تخییرم درست کنیم، اذنم که هست حل میشه. این نمال اشکال این که از اساس این کفالت نیست. خب
استاد شما فرمودید که تو عرضیه چون تعهد کرده اساسا نمیتونه رجوع بکنه،
اینو این آقای خیلی ادعا میکنه، ما که قبول نکردیم،
قبول نکردیم. اما خب داخل طولیت هم کفیل داره تعهد میکنه،
ولی دلیل طولیت رحم بودنشه.
دلیل رو ما گذاشتیم،
ما نگذاشت آخه طولیت رو که
مواسط گذاشتیم.
خب باری کلا سب
از روایی که از تو تعریف کفالت نیست، این تو هیچی جامعه نازل گفته که اگر ما اینجوری بگیریم دلیل ما
نیست. خب از کجا من سب کن عزیزم، اگه ما ایمو ما طولیت یه آیه ای یه روایتی که نداره که با بگیم ما باید به طولیت ملتزم بشیم، ما به طولیت بر اساس دلیل ملتزم میشیم. چون که عرفن کفیل مثل عین مرهون است، ایشو فهمده است نزد عرف کفیل او عین مرهونه حساب میشه. یه وقتی مالو تو نگه میدارن به عنوان رهن گرو، یه وقت آدمو گرو میگیرن، این گروه. و از همین جا خواستیم طولیتو در بیاریم، ما که دلیگه نداریم، که میگه این دلیل اگه بخواد طولیتو افاده کنه درسته، طولیتو افاده میکنه،
ولی یه محدودیت هم داره. محدودیتش نسته که گرفتن مال از کفیل نیاز به ناکم شرط پیدا کن، دلیلی هم که نداریم. ما این ما میخوایم طولیت رو از این دلیلی در بیاریم. اگه ما طولیت رو به عنوان یه اصل ثابت شده داشتیم، اون وقت میگفتیم اطلاق داره. ما که نداریم ها، نه یعنی اطلاق دارد و از ناکم شرط دیگه نمیخواد. از ناکم شرط ما چه کنیم؟ ما دلیلمون بر طولیت
من متعهد میشم که یا یعنی اول باید خودشو بیارم، اگه نتونستم خودش رو بیارم باید مالشو بدم.
نه اینجوری نیست، ما در ما چنین تعهدی نداریم. ها همه دعوا سر این است که ما چنین تعهدی نداریم. در کفالت تعهد فقط به احضار نفس. اگر از اول گفتید کفالت و معنیشو عوض کردی، گفتی التعهد به احضار نفس و ما عدم تمکن منه اداء المال، این خلاف تعریف فقها از کفالته. تعریف فقها از کفالت التعهد به احضار نفس.
آقایون که بعد اومدن توسعه دادن گفتن
نه او توسعه نیست. یه ساعت داشتم اینو میگفتم، گفتم این توسعه نیست. تعهد به کفالت، کفالت تعهد به احضار نفسه، هیچ چی دیگه. تو قرارداد که ما می‌نویسیم میگیم آقا تو متعهدی، تو متعهدی این شخصو برای ما بیاری در اون تاریخی که برا بدهیه. اما میگیم این قرارداد پشتش یک غرض بوده، اون غرض مقتضای این قرارداد را به تخییر تنزیل میکنه. قرارداد آوردن اون طرفه. اون روزی که قرارداد می‌نوش اصلا تو قراردادش نبود که من یا میآورم یا اگر نخواستم بدهیش را میدهم، اینجور نبود. گفت من او را میآورم برای شما که بدهی را ازش بگیرید، ولی همین قرارداد اقتضا میکند که اگر که نخواست او را بیاره دست کنه تو جیب مبارکش بدهی رو در بیاره بده، او طرف ازش قبول کن.
اقتضا با این تعریف جور در نمیاد. آقایی در مقام بیان میخواستن تعریف کنن، میدونستن این اقتضا رو، اونا هم میدونستن، ولی بازم کفالت اونجوری تعریف کرد.
پس تعریف سر جای پس دو تا هم جمع میشه. باریکالله. پس تعریف با او اقتضا تأخیر جمع میشه. میگیم تعریف سر جا خودشه. آقا من باور کنید اون لحظه‌ای که تعهد میدم فقط تعهد به احضار نفس بودم، هیچ دیگر من تعهد نمیدم. من تعهد به احضار نفس دادم، اما چون غرض از این تعهد به احضار نفس این است که اون بدهی مکفول به مکفوله از بین نره، خراب چیز سوخت نره، لذا من میتونم به جای اینکه این آقا رو بیارم بگم آقا این دوست نداره دادگاه رو ببینه، یا اصلا من دوست ندارم اینو بیارمش دادگاه، این پولش، شما برای چی اینو میخواد؟ پولش میخواد، این پولش، بفرمایید. تمام، میتونم این کارو بکنم. لذا این دوتا با هم دیگه جمع میشه. من تمام اصرارم بر این است که بگم این دوتا با هم دیگه جمع میشود، بین این که تعهد کفالت نفس است و بین این نظریه تأخیر جمع میشه. علما این که گفته شده است این دوتا با هم جمع نمیشه که تو این پاورقی ورده صحیح نیست. علما خودشون فرمودن، حواسشون به کلامشون بوده، از یک طرف فرمودن احضار نفس کفالت، از طرف دیگه متعددی از علما فرمودن که یتخیر بین این که احضار کند شخص را یا ادا کند مال را. چطور اونجا فرمودن تعهد به احضار نفسه بعدن گفتن یتخیل؟ این معناش نیست که دو با هم دیگه منافاتی ندارن، تعهد به احضار نفسه، اما غرض از این تعهد چیزیست که نتیجهش او تخییره. خب اینو بخوانم. بله متنو خونده بودم، اگر شما دقت بکنید یه مقداری تو عبارت متن یه جاش گیر دارد. اینو عرض کنم، این نعمه رو فقط اشاره کنم، نعم لعلهو یلتعمو، کجا رو دارم میخونم؟ آخر صفحه 106 را.
نعم، گفت نعم لعلهو، چه بسا که این اداء دین به اذن که بعدش بتونه رجوع کنه، این رجوع مع اداء به اذن، این یلتئم با این که اداء کفیل از باب وثیقه باشد. تا اینجاش درسته، لا من جهت نفسه که وثیقه، با اینجا بین با طولیت درست میاد. اما اذا لم یکن فی البین الا، این به جای اللهم، به جای اما اگر بود مثلا اللهم، لکن بما انه لم یکن فی البین الا مجرد الوثیقه، مثلا اللهم میخواد یه تبصره بزنند، اما اذا لم یکن یه نکته جدیدی نیست، میخواد تو همون، ببینید چجور توضیح میدم، میخواد تو همون فرض وثیقه بودن یک نکته ای رو بگن. اللهم الا این که مجرد وثیقه بودن باعث نمی شود که بتواند رجوع کند مگر به اذن حاکم، که توضیح تو عبارت بعدیشه. یعنی این عبارت اما اذا لم یکن باید یه تغییری بکند، یعنی اینجوری بشد که البته توجه داشته باش که مثلا اللهم الا این، یا مثلا لکن، یه تعبیری که به ما بفهمند که میخواد یک محدودیتی در همون بحث قبلش قائل بشود. و بل جمله فإن الکلمات فی المقام مشوشه، اینجا رسیدیم، و هم در کلمات مشوش است، بعضی گفتن با اذن میتونه رجوع کنه، نمیتونه، این حرفا. و فی کتب عکس اهل سنه ما هو اکثر من هازت تشویش، برو تو کتابا اونام بینی، اونا دیگه سخت بدتر تشویشه در اینجا که آیا میتونه رجوع بکنه با اذن یا نمیتواند. کما فی بدایة المجتهد لابن رشد، این از یکی از کتب اهل سنته، فلاح ذالک فلان سفرا، قال شیخون الاستاذ معقبن ذالک، حالا این حرفا رو که زد آقای هلی دنبالش فرمونده، بگیم فرمونده است خب، ان الذي يمكن الوسوق بهی هو کون الكفاله عندنا معاشر الاماميه مقصوره على احضار شخص المكفول ولا يدخل فيها اداء ما عليه به وجه من الوجوه. اونی رو که من میفهمم این است که آقا کفالت نزد امامیه فقط احضارش شخص مکفول توشه و داخل در او ادا نمیشه به وجه من الوجوه. یعنی چی؟ یعنی لا طولن ولا عرضن، این دو تا. نه نه، اون که داخلش نیست، اون خارجه. لا طولن ولا عرضن، نه داخل اوست ادا، طولن داخله و نه عرضن داخله، فقط تعهد به احضار نفسه، تعهد به احضار نفسه، همون که وقتی تعهد به احضار نفسه فقط خودش رو باید بیاد، بقیهش به ما مربوط نیست. اینو میخواد بفرمان. حالا که اینجور شد، پس بنابراین راه ادا بسته شد، یعنی راه این که ملزمش کنیم به ادا چی شد؟ بسته شد. در واقع این جمله رو با من هستید، این جمله رو آقای هلی نبود اینجا میفرمود، اینو باید ذیل دو میفرمود، چون این برگشت به مسئله دو، ایشون در مسئله دو اختیار کرد که آقا از نظر من کفالت فقط به احضار نفسه، اداء مار رو اختزا نمی کنه. وقتی اداء مار رو اختزا نمی کنه نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ که پس نمیتوان الزامش کرد به اداء مار، یعنی تو موضع دوم اصلا نمیشه الزامش کرد به اداء مار، موضع دوم این میشه. حالا اگر مال رو پرداخت و به اذن بود میتوند رجوع کند یا نمیتوند، و اینجا ما بحث کردیم که حالا ایشون فرمود با توضیحاتی که من دادم، ولی اون قسمتش که نمیتونه رجوع کنه، بله نمیتونه رجوع، یعنی نمیتونه الزامش کرد به گرفتن، درست شد. نتیجه این شد رفقا، ایشون سه تا راه ارائه کرد در این بحث، با من هستید، سه تا راه ارائه کرد، یکی معامله مستقل، یکی کفالت، و یکی امر معاملی. اگر معامله مستقل باشه همه گیر و گورا حله، یعنی تمام اون سه تا مسئله درست میشه، هم کارمزد بانک تصحیح میشه، هم الزام بانک تصحیح میشه، هم رجوع به مکفول تصحیح میشه، همه اینا درست میشه بنابر معامله مستقل. اگر شما معامله مستقل نگیری، اون امر معاملی بگیری، اون امر معاملی باشه. خب این امر معاملی کرده، اون باز دوم یا سوم، اون اولیشو با کارمزدشو مثلا هبه چیزی درستش کنی، کاشتگیش نمیشه کم. اما میشود گفتش که خیلی خوب نسبت به یه امر معاملی بهش رجوع میکنیم. خودش گفته است، این شخص ضامن گفته استش که بر عهده من است، با این اجاره ببند، من پولشو به تو میدم، خب خسارتو باید بده. رجوع هم نمیتونه بکنه اگر امر معاملی باشه، چون اینجوریه که میگه من تو با این پیمانکار طرف معامله بشو، من خسارتتو میدم. وقتی اینطور قبول کرد دیگه باید خوش بذاره، دیگه رجوع معنا نداره. این مال امر معاملی. اگر بشه سوم، یعنی کفالت باشه، اون مطلب اول که خب درست میشه، چون کفالت اون پولی رو که مثلا بانک گرفته در مقابل این که در من این کفیلتو میشم، کاری بره تو انجام میدم، در مقابلش یه پولی میگیرم، اون که درست میشه. اما دومی که میشه الزامش کرد یا نمیشه الزامش کرد، این از نظر آقای هلی درست نمیشه، چون فرمود فقط تعهد به چی داره؟ احضار داره. ولی برخی دیگران گفتن چرا میشد ازش گرفت، حالا حرفی به آقای هلی گفت نه، چون که به نظر من اصلا این چیز اگر ما طولی و عرض این پذیرفتیم میشد، آقای هلی چون نپذیرفت نمیشه، این مال دو بمیشه. نه، او حبس کار به چی ندارد که، اون دلش خواست میده، دلش نخواست نمیده، اون چی ندارد. یه کسی میگه من دلم میخواد وایسم، میخوام تو زندان بمانم، نمیخوام پول بدم، اون که حبس الزام ندارد. اما بچه سوم که میتواند رجوع کند یا رجوع نکند، این رو من گفتم تابع این استش که ما چی بگیم. اگر آقای هلی میگن اگر تخییری باشی نمیشه رجوع کرد، طولی باشی میشه رجوع کرد، اگر بیرونم باشه باز میشه رجوع کرد با اذن باشه، ما گفتیم در هر سه فرضش میشه رجوع کرد اگر با اذن باشه. هازا تمام الکلام. در چه بحثی؟ در بحث کفالت بانکی که عرض کردیم که ضمانت بانکی. اگر خواستید مطالعه کنید ضمانت بانکی انواعش اینا رو، من اتفاقا یکی از این مقالات رو گرفتم خواستم بذارم تو گروه، یادم رفت اتفاقا. من یه مقاله کوتاهی هست که اجمالا معرفی می‌کنه، من انشاءالله براتون می‌ذارم تو گروه. اگر کسی خواست مفصل این بحث رو ببیند، خود بانک ملی یک قرار یک به حساب آی در رابطه با ضمانت ها یک جزوه ای رو منتشر کرده است، فکر کنم تو سایت بانک ملی هست، حدود 320 صفحه است، در رابطه با همین ضمانت بانکیه. میتونید رو مطالعه کنید و انواع مختلفش رو، بله بله، بانک ملی انواع مختلفش رو با شرایطش و اینها دارد اونجا. ولی خب یه مقاله کوتاهی هم هست که من حالا یه صفحه دو صفحه است، نو انشالله میذارم تو گروه، اونو مطالعه کنید در حد اینکه شما نیاز دارید و ما نیاز داریم برای نقطه نظر فقهی، به نظر میرسد کافی باشد. بس تمام، وارد یکی از دیگر از معاملات بانک ها میشیم. این معامله بانکی اسمش از حواله. خب این حواله یه روزی خیلی به عنوان یک خدمتتون عرض کنم خدمت مهمی در بانک مطرح بوده. امروزه به خاطر یک پیشرفت هایی که شده این از اهمیتش کم شده، اما قبلا خب اهمیت زیادی داشته، چون کار این حواله این استش که بده و به سونیای شهرهای مختلف را آسان میکنه. فرض بفرمایید که حضرت عالی در شهر قم هستی، یا کسی فرض بفرمایید در شهر مشهده، شما که در شهر قم هستید میخواید خودتون میخواید برید مشهد، اما پول نمیخواید همراه خودتون ببرید، یه وقت تو اتوبوس خوابتون میبره عجیبتون میزن، چه کار میکنید؟ میایید در همین قم، این پول را به مؤسسه ای میدهید
تا او حواله می کند این پول رو که مشهد از مثلا مؤسسه شعبه ای پولو بگیرید، پس شما میرید پولتون رو اینجا تحویل میدی، میری مشهد پولتو میگیری. این حواله در واقع این استش که شما میروی از بانک درخواست میکنی که یه حواله ای بدهد سر بانک مشهد، از این بانک قم درخواست میکنی که یه حواله ای سر بانک مشهد بدهد در رابطه با فلان پول. شما پوله رو اینجا تحویل میدی، میری اونجا پولو تحویل میگیری. این طرفیه که ما اینجوره که من اینجا خودم پولم رو میرم مشهد تحویل میگیرم. یه جور دیگش هم هست که نه، من به خدمتتون عرض کنم که یه کسی هست که طلبکار است از من، مثلا در مشهد، درسته؟ من اینجا پول میدم به بانک و به او میگم، به اون طلبکارم که در مشهده، اون برد بگیره. یه جور دیگه شه دیگه. انواع مختلف داره این کفاله، این حواله. حالا ما اول این حواله یه صورت راحتشو کار داریم که خود من یه خدمتتون عرض کنم که میخوام پول همراه خودم نبرم، میام سراغ بانک، پولمو در اختیار بانک میگذارم، پولمو که در اختیار بانک گذاشتم، بعدا میام چه کار میکنم؟ مشهد میرم این پول رو میگیرم. یعنی بانک حواله میکند به بانک مشهد، حواله ای بر اون علیه بر عهده بانک مشهد هستش که این پول رو به من بده. این جایز هست شرط رو شرعی داد. یعنی آقای هلیمو این آسونه، این فرض اوله، حلش آسونه، چون هر چی باشه یا شما اینجا پولت رو میفروشی به این بانک که در مشهد تحویل شما بده، چطوری نیست. قرضم بدی بازم طوری نیست. چرا؟ چون قرض داری شما میدی و بعدن شما که مقرضی کمتر میگیری، چون پولی که اینجا میدی یه خورده کارمزدشو کم میکنه بانک. آه؟ خب این که عیبی ندارد شخص مقرض بیاد پول بیشتر بده کمتر بگیرد. اون که گیر نداشت، گیر اون طرفش بود که اون مقرض پول کمتر بدهد بیشتر بگیرد. اما حال اینجا مقرض بیشتر داده کمتر میگیره، این که گیر ندارد. لذا تو این فرض اول هیچ مشکلی ما نداریم. عبارتو میش بدید الحوالات و تحویل الذی تجری علیه المصارف والبنوک علی صورتین. این حواله ای که در شرکت های مالی و بانک ها خلاصه صورت میگیره، حوالش دو جوره، حواله دادن دو جوره. یکی این که انیت فع شخص الالبنک فی نجف مثلا مبلغن قدره مع دینار، یه کسی میاد به بانک تو نجف 100 دینار میده و یأخذ بالمبلغ المذکور تحویلا علی البنک فی بغداد و اخذ میکند این مبلغ مذکور را به عنوان حواله بر بانک در بغداد. یعنی بانک نجف حواله میدهد بر سر بانک بغداد که آقا برو از بانک بغداد پولتو بگیر. حواله میدن بر سر بانک بغداد.
اینا بانک ها ملک یک نفر، یک شخص حدودی
یا خوردی یا نه، بانک الان فرض بر سر این هستش که مال دو نفره.
مثلا بانک ملی و بانک ساده.
آره 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 آره. شخص آخره. خب بله اینطور شد.
الان میاد چه که بین بانکی بکنم میگم.
آره الان شد همیشه که به این که بانکی کار رمزدار بین ما شاد همینجور باشه. خب و به ازاء حاضر تحویل و به ازاء حاضر تحویل یأخذ البنک من المحول عمولتن معینه و به ازاء این حواله دادنی که بانک نجف بر سر بانک بغداد حواله میده، میگه برو از اون بگیر، یأخذ و این بانک نجف مثلا از اون محول یه کارمزدی میگیره، عموله معینه، میاد پول میگیره. این مال این فرض، درسته؟
از صورت و ثانیه ان یأخذ الشخص المبلغ المعین من الاخر فی النجف. میاد یه شخصی از دیگری یه مبلغی رو میگیره. حالا این یه شخصی ممکن است شخص باشد، ممکن است بانک باشد، فرقی نمی کنه. حالا چی گفته شخص؟ شخصی میاد یه مبلغی رو از دیگری میگیره، حالا میشد بدهکار. حالا که شد بدهکار میگه تو فلان شهر برو از فلانی طلبتو بگیر. و یحوله علی ان یتسلم المبلغ من شخص ثالث او بنک او مصرف فی بغداد، و حواله میدهد این شخصی که پول رو گرفت، این آخذ، او دیگری را میگد که ان یتسلم، بره اون مبلغ رو تحویل بگیره از شخص دیگری، یا از یه بانکی، یا از نمیدونم شرکت تجاری سرمایه مالی، شرکت مالی در بغداد. این میگه برو از او بانک تحویل بگیر، من الان از تو پول گرفتم. میگه خب پول از من گرفتی، من پولم چی شد؟ میگه بغداد برو از فلان بانک بگیر این پول را. فیت فعل مبلغ لیتسلمه من المحول علی. پس بانک بغداد چه میکنه؟ این مبلغ رو تحویل میده تا بعدن خودش بیاد از اون من المحول، اون کسی که حواله شده بود، محول بله، فیدفع البنک المبلغ لیتسلمه من المحول علیه، نه محول علیه، یتسلمه من المحول، اونی که حواله داد، علیه. و یأخذ به ازالکه امور معینه، یه چیزی میگیره، یک کارمزدی میگیره. صورت اولا میفرماید که حکمش چیه، صورت ثانی حکمش چیه. درسم که شروع کنیم به وقت کلاس بعدی ضرر بخوره. الحمدلله رب العالمین.